بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه کردید که عرض کردیم بحثی که داریم خوبه که با حقوق موضوعی کشورمون هم یک تطبیقی داده بشه. در واقع قصد ما از این بحث تطبیق چند چیزه. یکی، خب بالاخره معروفه که قانون مدنی کشور ما مطابق فقه امامیه است، منتها نظر مشهور امامیه در واقع بررسی مواد قانون مدنی بررسی فقه امامیه است، نقدش، تحلیلش. غرض دیگه ما اینه که دوستان تو این جور مباحث ورود و خروج مباحث حقوقی رو هم آشنا باشن. چه اشکال داره ما وقتی که فرض کنید معاملات رو میبینیم، کتابهای فقهی رو نگاه میکنیم، کتابهای حقوقی هم که در همین راستا هست ملاحظه داشته باشیم. به هر حال چند مرتبه که انسان انجام داد، ورود و خروج وقتی که وارد بشه انس میگیره. جهت سوم این کاری که ما انجام دادیم اینه که در واقع قانون گذار مدنی آمده تطبیق داده بحث ما رو برای موردی که ما تا حالا ازش بحث نمی کردیم و اتفاقا موردی است که محل ابتلا خیلیه. بی به قصد فرار از دین، میدونید که به مراتب بیشتر از این که بگیم بیع عنب به کسی که میخواد او رو شرابش کنه، یا بیع سلاح به دشمنان دین، یا بیع به کسی که یقین داریم میخواد بره شراب بسازه یا به شرطی که شراب کنه، مسلم محل ابتلا بیشتره. بیع حیات العبادت ما الان نداریم حداقل رواج، اما بیع به قصد فرار از دین چرا؟ یه چیزم اضافه کنم براتون، گاهی وقتا طرف بیع میکنه به قصد فرار از دادن زکات، به قصد فرار از دادن زکات. 40 تا 50 تا سکه داره، میبینه اگر سال برسه باید زکاتشو بده، بعد خمسش هم که جداگانه باید بده. سریع اینا رو قبل از سال خمسی، قبل از اینکه سال زکاتش برسه، سریع اینا رو تبدیل به پول میکنه تا از زکات فرار کنه، فرار از پرداخت زکات. یا در گذشته که حج مشکل بوده، علمای ما تو باب حج دارن که اگر کسی به قصد فرار از رفتن حج مثلا سری جنسشو میفروشه، ارزانتر هم میفروشه که از استطاعت خارج بشه، یا یه جنسی داره میفروشه خرج خونش میکنه، خونشو بزرگ میکنه، خب بعدم میگه آقا این خونه شأن منه. حالا شأن که قابل انعطافه، یه کسی حالا یه خونه داره مثلا 50 میلیون 10 میلیون هم پول نقد داره، میگن مستطیع هستی، خونش رو عوض میکنه، خونه 60 میلیونی میخره، دیگه مستطیع نیست. این انگیزه ها زیاده. برای ازام من این بحثی که مطرح کردم، یک انگیزم این بود که با تطبیقات، البته در حقوق ما به قصد فرار از زکات، به قصد فرار از رفتن حج مطرح نیست، ولی به قصد فرار از اداء دین مطرحه که میبینید. اجمالاً بحث مهم نیست که انشاءالله باید یکی دو جلسه حداقل با نقد و تحلیلش دو جلسه ما رو معطل میکنه، ولی علی حال بحثای خوبی داره. این توضیح رو نمیدادم، شاید مثلا یه دوستی تو ذهنش میومد که حالا ما داریم فقه میخونیم، بررسی مواد قانون مدنی برای ما چه ضرورت داره. ضمن این که خب گاهی وقتا مطابق خبرهایی که برای ما میارن تو جلسات امتحان و اینا هم که خب این مشکلات هست که بگید ما این بحث رو خوندیم براتون هر حال برخی مشکلات ایجاد میشه، لذا دیزم گفتم این کار نداشته باشید، حالا جزء کار ما هست روش انجام میدین، انتقالم نمیخواد به دیگران بدید. به هر حال بگذرم دوستان، بحث به نظر من لازم و خوبی، هم ثمره حقوقی داره هم ثمره فقهی داره، آشنایی با مباحث مربوط به قانون داره که انشاءالله دقت میکنید. سعیم میکنم مختصر برگزار کنم، انشاءالله بیریم سراغ ادله خاصه و دیگه دامن بحث رو از همه جوانب انشاءالله در هفته آینده ببندیم. ببینید بحث ما از ماده 217 که دیروزم اشاره کردم شروع میشه. ماده 217 رو دیروز براتون خوندیم که حالا نوشتش هم جلوتون هست، میتونید نگاه کنید. میگه که مبحث چهارم در جهت معامله، امروز بیشتر باید رو خود عبارت دقت داشته باشید. ماده 217 در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، در معامله لازم نیست جهتش تصریح بشه که من برای چی میخرم، برای چی میفروشم، انگیزه و قصدم در فروش چیه، لازم نیست. ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشه. میتونست هیچی نگه ها، ولی اگر گفت باید مشروع باشه و الا معامله باطل است. پس اگر جنس رو بخره هیچی نگه درسته، ولی اگر جنس رو بخره بگه برای شراب درست کردن میخرم، یا این طرف کسی که بدهکار هست جنسشو میفروشه که از ادای دین فرار کنه، اینجاست بیاد سری بردارید که من بتونم بحث. کسی که جنسشو میفروشه اگر هیچی نگه، ولی اگر بگه من اینو میفروشم برای این که دینمو ادا نکنم، فرار از دین کنم، خب این اشکال پیدا میکنه. طبق این قانون ماده میگه معامله باطله. این ماده 217 دوستان از همون 1307 که تصدیب شده همچنان پابرجاست، اما ماده بعد نوشته رو که نگاه میکنید نوشته ماده 218 اصلاحی 1370، ماده 218 مکرر الحاقی 1370. ببینید این معناش اینه که به جای این ماده که دارید نگاه میکنید قبلا یه ماده دیگه ای بوده، قانون گذار جمهوری اسلامی اومده اون ماده رو برداشته، خب اون ماده رو برداشته و یه ماده دیگه آورده، بعد دیده که دو تا ماده یه ماده دیگه هم لازمه برای اینکه شماره های بعدی به هم نخوره، چکار کرده؟ مکرر کرده. میدونی که در حقوق در قانون وقتی که یه ماده بخوان اضافه کنن، چون اگر اضافه کنن باید شماره جدید بزنن تا آخر دیگه شماره ها به هم، یعنی تا 1400 همه به هم میخورد. خب اینم که این همه کتاب نوشته شده بحث شده بعد قاطی میشه، مثل که یک کتابی ما دو صفحه وسطش اضافه کنیم شماره جدید بزنیم، تمام کسانی که به این کتاب آدرس دادن آدرس هاشون چی؟ به هم میخوره، غلط میشه. اینا میان در دنیا مرسوم جمهوری اسلامی هم متابعت کرده، میان قانون الحاقی، قانون مکرر که همون شماره فقط روشن باشه که بعدی ها شمارش به هم نخوره. چی؟ ماده 218 مکرر پشت صفحه، حتی چون پاورقش طولانی بوده پشت صفحه هم ندارید؟ هست دیگه. ببینید دوستان، ماده 218 اصلاحی 1370، بعدش هم که شد ماده 218 مکرر الحاقی، بازم 1370. ما باید اصلش رو پیدا کنیم ببینیم چی بوده. ماده اصلی 218 که مربوط به 1307 بوده چی بوده که این اومده جاش؟ پاورقی رو نگاه میکنید، الف، پاورقی رو الف، ماده 218 مصوب 1307 در همون صفحه 255. چون اینقدر درق میزنید در همون صفحه 255 پاورقیش دیگه، درسته؟ خب ببینید این بوده، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست، تمام شد. این ماده 218 بوده که تا 1361 تو کشور ما مجرا بوده، جاری بوده. هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، معامله نافذ نیست. یه سوال از شما بکنم، این معامله به قصد فرار از دین صوریه یا واقعیه؟ بلند بگید. صوریه یا واقعیه؟ واقعیه، معامله واقعی. یعنی ایشون دیده که فرض کنید ها اگر ماشینشو نفروشه طلبکارا مصادره میکنن، ایشون هم سریع ماشینشو میفروشه، مثلا تبدیل میکنه به خانه، تو خانه میفته جز مستثنیات دین، یا اصلا بعضی وقتا ارزونتر میره. این میخوام انگیزه رو بگم ها، طرف جنسی داره، میبینه بناست طلبکارا از دستش بگیرن، میاد به یک دهم قیمت میده همسرش، بعد پولشو میگیره. وقتی که میخوان اعتارشو اعلان کنن که ایشون ورشکسته شده و معتر شده، اموالشو به نفع طلبکارا مصادره کنن، چقدر پول داره؟ همین که دستشه. یعنی در واقع مال رو از خودش دفع کرد، داد به همسرش، ارزان فروخت. معامله فرار از دین بعضی وقتا ارزان تر میده، طرف ماشین 100 میلیون رو میده به پسرش، به داداشش، به همسرش به 10 میلیون. بعد که دادگاه میخواد مصادره کنه اموالش رو، 10 میلیون مصادره میکنه، 90 میلیون رو تونست از این مهلکه، از این وضعیت نجات بده. میشه انگیزه داره انسان برای فرار از دین. ببینید عبارت اینه، پس معامله واقعی هم هستا، صوری نیست، چون جدا میخواد پول به طلبکارا نده، واقعا قصد میکنه به همسرش، بعدم حالا از همسرش دوباره میخره مثلا، ولی واقعا میفروشه. بحث قانون گذار مدنی ما بحث صوری نیست. هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست. فقط دوستان گلایه‌ای که از قانونگذار میشه کرد اینه که نافذ نیست یه لفظ لیزیه. نافذ نیست یعنی باطله، یا نافذ نیست یعنی لازم نیست. شاید طلبکارها اجازه بدن، بعضی رفعا میشه که طلبکارا میگن اشکال نداره، ما اون معامله رو اجازه میدیم، شاید اونها یه انگیزه دارن که به نفع اونها هم هست مثلا. عبارت البته روبه از این جهت تو قانون نباید تعابیری به کار ببرن که لیز باشه و مردد باشه، اما از این جهت که معامله رو واقعی فرض کرده قانونگذار شکی نیست. پس ببینید 217 همونو بود که خواندم، معامله باید جهتش شرعی باشه اگر تسلیم میشه. دومش هم 218 بود که ارتباط چندانی هم با هم نداره، مگر از همین جهت که اونجا در واقع جهت معامله چیزی گفته نشده. ببینید بعد نوشته که ماده مذکور، ادامه همون پاورقی رو دارم میخونم، ماده مذکور به موجب قانون اصلاحی آزمایشی 61 حذف شده بود. پس سال 61 آمدن ماده 218 رو چکار کردن؟ حذفش کردن. شاید مثلا عقیده قانونگذار جمهوری اسلامی این بوده که چون معامله به قصد فرار از دین نافذه، اومده چکار کرده؟ حذفش کرده. چون اصلاحی هم هست معلومه که از نظرش این بوده، گفت برای چی نافذ نیست؟ انسان به قصد فرار از دین معامله کنه نافذه، به همین خاطر حذفش کرده. 9 سال گذشته، 61 میرسیم به سال 70. سال 70 آمدن 2 تا ماده به عنوان 218 اضافه کردن که این قهرن تو متن ماده امام است. حالا میریم اون بالا، از پاورقی میریم همون بالای صفحه، ماده 218 اصلاحی. اصلاحی یعنی همون 218 قدیم رو آمده چکار کرده؟ اصلاحش کرده. ببینیم چکارش کرده، میخونم براتون. هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور سوری انجام شده، آن معامله باطل است. یه کار خوبی که کرده، نافذ از اون لیزی در آورده، تعبیر کرده به باطل. اما اگر دقت کنید یه اضافه کرده، چی؟ به طور سوری انجام شده. عقیدش این بوده که اگر به طور سوری نباشه معامله باطل نیست. یه همون فکر 61 ها تو مغزش بوده. فکر 61 چه فکری بود؟ میگو برای چی باطله؟ معامله به قصد فرار از دین نافذه، برای چی باطله؟ سال 70 که دیده این مثلا یک جریان تو کشور میشه، افراد بدهی بالا میارن، از اون بر دارایی هم دارن، همین که احساس میکنن که تلفکارا رفتن تو خطش و بناس مثلا دادگاه یکی دو ماه دیگه اینو ورشکست اعلان کنه، تو همین یکی دو ماه مالشون رو بین بستگان و اینا تقسیم. اصلا معامله حتما لازم نیست بی باشه، ممکنه هبه باشه، ممکنه مصالحه باشه. معامله فقط بی هم نیست، میاد هبه میکنه به همسرش، به عروسش، به پسرش، به دامادش، به برادرش، مصالحه میکنه به یه چیز، مصالحه هم بعضی وقتا اصلا عوض هم نداره یا عوض ناچیزه. چون دیدم که یه همچون جریانی داره پیش میاد، دارن سوء استفاده میکنن از حق این ماده، اینو اضافه کردن که اگر به قصد سوری باشه، اگر به قصد سوری باشه، خواستن به اصطلاح جلو سوء استفاده کنندگان رو بگیرن. میدونید که قاضی هم تا قانون نباشه نمیتونه داوری کنه. طرف رو میآوردن دادگاه که ورشکسته بود، تا روز قبلش مثلا 100 میلیون 200 میلیون دارایی داشت، همین که احساس کرده بود میخواد جلب دادگاه بشه و تلفکارا چیز کنن، مالشو بخشیده بود. قانون دیگه نوشتیم؟ حتی اگر برای دادگاه ثابت هم میشه که ایشون همین دیشب جلسشو به قیمت بحث فروخته، قانون نوشتیم که جلوشو بگیره. اینا این قانون رو تصویب کردن که مثلا جلو سوء استفاده گرفته بشه به قصد به طور سوری. حالا اینا نقودشو میرسیم، حالا فقط تو جریان قرار بگیریم. ماده 218 نوشته مکرر، در واقع اون اولی میخواست جانشین اون 307 بشه، این دومی که مکرر باشه بحث جانشین نیست، این یه چیز اضافه است. عبارت رو میخونیم: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید. دلائل هم غلطه میدونید، چون دلائل جمع دلالته. اینا رو میگم شما دقت کنید، دلیل منظور جمعش میشه ادله. ادله امروزی ها در آوردن دوال هم میگن به معنی جمع دال، اونم غلطه، جمع دال دوال نیست که، الفاظ رو هر کنون جای خودش. هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، هنوز نفروخته. خواستن اینم جلوتر بگم، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، جلو فروشش رو بگیره. البته اگر دارایی زیادتر از بدهکاری داره، مقدار مازاد دیگه دادگاه حقه. ایشون 50 میلیون بدهکاره، دادگاه هم میگه تا مقدار 50 میلیون ایشون حق فروش نداره، مازادشون میخواد بفروشه میتونه. که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت، حق فروش اموال را نخواهد داشت. ظاهرش اینه که اگر بفروشد باطله، یا نه باطله یا متعاقب بر اجازه دادگاه. از این عبارت بر بدون اجازه نمیتونه بفروشه، ظاهرش اینه که اگر فروخت باطل نیست، مثلا اجازه دادگاه رو باید بده. خوبم بود میگفت که بدون اذن دادگاه. میدونید اذن و اجازه فرق داره، اجازه بعد از عمل تحصیل میکنن، اذن قبل از عمل میگیرن. ایشون هم منظورش اذنه، بدون اذن دادگاه. اینا دوستان وقتی که آدم حالا یه جایی مثلا داره صحبت میکنه پشت سفره، اشکال نداره، داره قضا میخواد صحبت هم داره میکنه، تو تلفن با رفیقش، اما وقتی میخواد قانون بنویسه باید دلائل رو جای خودش بیاره، ادله رو جای خودش بیاره، اجازه و اذن. مگر اینکه بگیم ضعف طالب و بل مطلوب دیگه، دقت نمیشه، نوشته میشه، دقت هم نمیشه، خوبش اینه که استفاده میشه، چون هر که اونم که میخونه از اجازه برداشته چی میکنه؟ از درست هم هست، از دلائل هم برداشته ادله. و هر حال بگذرم، حالا یکی مطلبی که دوستانی که آشنایی حقوقی دارن، اصلا جای این ماده اینجا بوده یا این مربوط به آیین دادرسیه و باید بره تو آیین دادرسی، اونم که قانون گذار 1307 اینو نیاورده اصلا، به خاطر اینکه این بیشتر مربوط میشه به، بدونید که تو قانون مدنی ما نیستیم آیین دادرسی رو بیاریم، آیین دادرسی جدا، آیین دادرسی رو باید، حالا اگه در ذیل قانون مثلا مدنی هم میاریم خلاصه جداش کنیم، نریزیمش تو ذیل قانون. ما یه بحث قانون داریم، یه بحث دادرسی، به واسه یه بحثای ثبوتی داریم، یه بحثای دادگاهی و اثباتی داریم. چیزایی که مربوط به دادگاه و دادرسی بشه جزء آیین دادرسی، جزء بحثای اثباتیه، نه بحثای ثبوتی. لذا دیده باشید قدیمی های ما، علمای ما معمولا یه بابی رو که بحث میکنن، بحث قانون که میکنن، آخر کار آیین دادرسیشو میارن، اختلاف مدعی و منکر. ندیدی تو شهر لمعه، تو خود مکاتب بعضی جاها بحث میکنه، یه سری بحثان راجع به مدعی و منکر و اگر این اینو گفت اون گفت کدام مقدمه، اینا مربوط به آیین دادرسیه. البته میشه دفاع کرد از قانون گذار مدنی 1370 که چرا اینجا آورده، ولی حالا دیگه بذارید من اینا رو رد بشیم بید. پس ببینید یه مقدار فضا دستمون اومد، ما یه ماده 217 داریم که باید جهت معامله برای چی میفروشم، برای چی میخرم، میخوام با این جنس چه کار کنم، جهت معامله اگر ذکر نشه هیچ، اگر ذکر بشه باید مشروع باشه. این نکته. بعد آمد سراغ در واقع یکی از جهات که همون به قصد فرار باشه، به انگیزه فرار باشه. قانون گذاره 307 گفت به قصد فرار نافذ نیست. قانون گذار جمهوری اسلامی برای 9 سال اصلا قانون نداشت. نداشتن قانون ظاهرش اینه که معامله باطل نیست، نمیخواد مبهم بذاره، که میخواد بگه معامله صحیحه، برای چی قانون بیاریم؟ ما جایی رو میگیم که لازمه گفته بشه. ولی بعد از 70 آمد این برنامه رو ترتیب داد. البته بیشتر ما همون 218 اصلاحی مورد بحثمونه که میگه به قصد فرار از دین اگرم سوری باشه، اگر سوری باشه اشکال داره. ادامه پاورقی دوستان، ادامه پاورقی یک شماره ب میبینید، یک شماره جیم، درسته؟ که اینا بعد شماره جیم هم خودش 3 تا 4 تا بند داره. بله؟ 4 تا بند داره، 1 2 3 4 بند داره دیگه. اینا ببینید اینا دیگه جنبه قانونی نداره، اینا در واقع نظریاتی است که اداره حقوقی قوه قضاییه داده. اینا بیشتر ناظر به تفسیر قانونن، توجه میکنید؟ ناظر به تفسیر قانونن، نه بخوان قانون وضع کنن، قانون گذاری بکنن. ما اون شماره جیم رو نگاه کنید، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، یک نظری شماره 2360 میگه میخوام برداشت اداره حقوقی رو از اون ماده 218 بفهمیم چیه. عبارت رو با هم میخونیم، میگه که دو شرط معامله به قصد فرار از دین و سوری بودن معامله. ببینید دو تا شرط داره بخواد معامله باطل باشه، یکی به قصد فرار از دین باشه، یکی هم معامله سوری باشه. اگر سوری باشه ولی به قصد فرار نباشه، اگر به قصد فرار باشه ولی واقعی باشه سوری نباشه، نه. میگه این دو شرط. پس اداره حقوقی هم از ماده 218 برداشت کرده که قانونگذار میخواد برای بطلان دو تا شرط بخواد. میگه دو شرط معامله به قصد فرار از دین 1 و سوری بودن معامله 2 باید وسیله قاضی رسیدگی کننده احراز شود. باید احراز بلا بنده خدا میگه من به قصد فرار نبود، معاملم سوری نبود. بله، اگر بگه به قصد فرار نبود سوری نبود، حرفشو باید قبول کنیم یا نه؟ بله باید قبول کنیم دیگه. اولا اصالت و صحه در فعل مسلمه که کارش حمله باید کار صحیح بکنیم. به علاوه این قانونی در فقه داریم اینجور جاها به درد میخوره ها. چه قانونیه؟ یه قانون داریم اینجور جاها به درد میخوره، قانون من ملک. نشنیدید هر که پادشاه بشه؟ قانون من ملک، من ملک یا من ملک، من ملک شیئن ملک ال اقرار به. این مضمونش اینه که هر کس یک کاری رو اختیار داره، اقرار به او هم خودش هست، که بعد از همین قانون منتقل میشن به این که چیزی که لا یعلم الا من قبل نفسه حرف خودش مقدم. ما که نمیتونیم یه مثلا اختراعی نداریم بذاریم تو کله این ببینیم اون موقع که میخواست بیفروشه به چه قصدی بود. خودش میگه به قصد فرار نبوده، ما بگیم نه ما خبر داریم به قصد فرار بوده. میگه بابا من خودم که خبر بیشتر از حال خودم دارم دیگه. البته امروزه ها میگن نه، مثلا وسائلی درست شده که میشه اون امواجی که در ذهن انسان میگذره اون لحظه ثبت و ضبط کنه و بعد نشون بده که چی گذشته. به همین خاطر میگن یواش یواش میشه دروغوها رو شناخت. حالا اینا دیگه من خیلی اطلاع ندارم. و چنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضرورتاً به کرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود. یعنی کسی دیگه نمیتونه ادعا کنه، خود خریدار و فروشنده باید این بحث رسیدگی کنن. دیگه بعدش کار نداریم ما که بحث ما کار نیست. ما همین رو میخواستیم، من دنبال این نکته بودم که اداره حقوقی هم که به هر حال سر و کارش با قانون و از این مهمتر با اجرای قانون درگیره، فهمیده که در ماده 218 قانون گذار میخواد بگه معامله وقتی باطله که دو تا شرط داشته باشه. دوستان یه سوال دیگه، ما سوری بودن رو چی معنا کردیم؟ سوری بودن یعنی غیر واقعی باشه، قصدی پشتش نباشه. اینم در همون خط آخر پاورقی، پاورقی خط آخر که نظریه همون اداره حقوقی 31C، اگر معامله به قصد فرار از دین سوری نباشد. سوری نباشد یعنی چه؟ و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشه و انتقال گیرنده مثل مشتری، تعبیر مشتری نکرده چون معامله الزاماً ممکنه بی نباشه، و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده. چون قبلش میگه اگر عالم باشه مجرمه. پاورقی رو دوستان با دقت شب بخونید و بررسی کنید، روش تأمل کنید چیز. ببینید پس معلومه که سوری بودن مقابل واقعی بودنه. خب تا اینجا همینطور که ملاحظه میکنید ما داشتیم در واقع این مرده رو میشستیم که بالاخره حال این چیزی که وجود داره تعبیر مرده میکنم این وقت چیز نشه، نمیخوام جسارت کرده باشم، خواستم وقت پیش بره، خواستم میگم کار مرده شروع بود، حالا کار نداشتیم، جهنم میره یا بهش. اما حالا مرده شروع خوب، مرده شروعی که چی؟ وقتی خوب مرده رو شست، بله بیشینه بحث کنه که حالا این جهنم میره یا بهش میره. خب این که شوخی میکنم، مرده شروع خوب نباید این کارو بکنه، اما خب بحث علمی نه، بحث علمی باید خوب بحث رو بشوره منصفانه. بلد باشین دوستان یه بحثی اگه قبول ندارین از همون اول جور ترهش نکنیم که میخوام رد کنیم. بعضا دیدید دهان که باز میکنن معلومه که میخوان رد. این تو پژوهش ضعیف‌ترین نوع پژوهشه. نه شما راحت همون جور که اگه خودش بود دفاع میکرد مطرح میکرد، بعدم البته اگر هنر داریم زمینش بزنیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ما میگیم سراغ ماده 217 که از 1307 تصویب شده، هنوزم نسخ نشده، هنوزم قانون منسوخ نیست، تو کشور ما هم هست. من تو آثار قوه قضاییه که منتشر کرده اخیراً نگاه می‌کردم وجود داره. ببینید چی می‌خواد بگه این 217. یه بار دیگه حالا با نگاه نقد، اول با نگاه توضیح بود فهمیدن، الان با نگاه نقد. در معامله لازم نیست جهت تصریح شود. خیلی درسته. احدی نگفته که در معامله باید جهت، جهت ما چی معنا کردیم این یکی دو روز، به چه قصدی، به چه انگیزه ای من میخوام این کارو بکنم. ولی اگر کسری شد باید مشروع باشه و الا معامله باطل است. خب دوستان، اینجا اولا اگر کسری نشه ولی میدانیم بایه به چه جهت داره میفروشه، یا میدانیم مشتری به چه جهت داره میخره، این چطور؟ یادتون باشه یکی از فروضم همین بود که کسی چیزی نمیگفت اما علم داشتیم. کدام بود؟ مسئله سوم از قسم ثانی، بیع الانف ممن یعلم انه یعمله خمرا، اما کسی هیچی نمیگو. طبق این ماده کدامش بود که تسلیمی شد جهت خلاف شر؟ اون فرض اولی، اون که اشتراط بود توش، درسته یادتون هست؟ به شرطی که انگورو شرابش کنی میفروشم، به شرطی که شرابش کنی. پس طبق این ماده اگر بدانیم ضرر نمیزنه، ولی اگر بگویند، جالب اینه اگر بگن ولی مثلا بایه میدونه که مشتریش بنا نیست حرف گوش کن باشه، بایه میگه به شرطی که بریش شرابش کنی، ولی مشتری یا حتی خود بایه میدونه که بنا نیست این بره شرابش کنه، این بنا فردا به قیمت خوب بفروشه به زوار امام حسین علیه السلام، اونام استفاده کنن. اینطور میشه دیگه؟ بله. اینطور ببینید، میخوام اینو بگم، اینطور نیست که هر جا ذکر میشه و شم میشه الزاماً عملی هم میشه، چنانچه اینطور نیست که هر جا ذکر نشه عملی نشه. بین تصریح در معامله و عملی شدن عام و خاصه من وچه. حالا طبق این ماده قانون هم از آقا، قانون اطلاقش حجت، عمومش حجت، سکوتش حجت، مفهومش حجت. طبق این ماده مهم تصریحه، عمل بشه یا نشه کار ندارن. طبق این ماده یه چیز دیگه داریم تحلیل میکنیم، استیضاح میکنیم. ببینید اگر کسری نشه ولی عقد مبتنیان بر او بسته بشه، این چطور؟ بعضی وقتا کسری نمیشه تو انعقاد معامله، تو صیغه خواندن، تو قرارداد نوشتن، ولی صحبت های قبلی هست. طرف به مستاجرش میگه آره ما میخوایم این مغازه رو به یه نفر بدیم که اینجا مثلا کلاس آموزش موسیقی و هر نوع موسیقی، حالا بگیم سنتی مثلا، یاد بده. چی یاد بده؟ چی یاد بده؟ و اتفاقا دنبال یه بودیم که الحمدلله شما رو دیدیم، ایشون هم میگه چشم، ما اولین فرصت اجاره کردیم این کلاس رو دایر میکنیم. اما وقتی معامله میکنن دیگه این قیدا توش نیم. اینو میگن دوستان قبلا صحبت شده و عقد مبتنیان، این چطور؟ عبارت چی میگه؟ در معامله لازمی جهت کسری شد، ولی اگر کسری شد باید مشروع باشه. کسری اینم میگیره یا نمیگیره؟ این آقایون قضات چه کار میکنن؟ داریم قاضی که تو بحثمون یا نداریم دوستان؟
از کالاتو بلد باشن؟
یا رویه قضایی رو بلد باشه، حالا ممکنه قاضی نباشه ولی از رویه قضایی خبر داشته باشه. اینه که دوستان میگن قاضی هم باید نگه، آقا قاضی مجتهد میخواد چه؟ قاضی قانون رو میخونه قضاوت میکنه. به نظر شما اینا دقیقه نیست که لازم باشه؟ آدم بالاخره قانون چی میخواد بگه؟ سال فرضا دیگه.